درود بر
خوشحالم.
شنوندگان و مهمانان گرامی توانا، من ماه منیر رحیمی هستم از سمت توانا. میزبان شما در این برنامه لایو اینستاگرامی خواهم بود با خانم دکتر لاله مهراد، روانشناس هستند. امروز میخوایم گروه خیراندیشانه، حقوق بشری و انسان دوستانه قهر نام رو با شما در میون بگذاریم، معرفی کنیم. من از ایشون میخوام که به جای من خود ایشون بیشتر معرفی کنن. ابتدا لطفا به احترام حتی یک مهمان شنوندم اگر جدید با شما بخواد آشنا بشه، خانم دکتر ابتدا برامون خیلی کوتاه اول خودتون رو بیشتر به ما معرفی کنین، سپس به گروه میپردازیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
منم درود میفرستم به شما و به همه و خوشحالم که بالاخره موفق شدیم که اینجا باشیم. من لاله مهراد هستم، دکترای روانشناسی بالینی از امریکا و در کالیفرنیا ساکن هستم. تمام زندگی و فعالیت هایی که داشتم حول و حوش دو محور بوده، یکی روانشناسی و یکی آزادی، که این دوتا اصلا با هم دیگه دست به دست هم راه میرن، چون اگر ما این احساس آزادی و رهایی رو نداشته باشیم سلامت روانمون هم به خطر میفته از همه نظر. و الان فکر میکنم در همین حد در مورد خودم اگه سوالی دارین باز در خدمتتونم، اما در حال حاضر
گروهتون رو گروهتون رو لطفا بیشتر برامون توضیح بدین.
بله حتما. کمپین قهرنام چند ماه پیش به شکل رسمی شروع به کار کرد و جمعی از فعالین حقوق بشر و متخصصان دست به دست هم دادن تا یک موضوع رو به طور خاص بهش بپردازن و اون کمک به عزیزانی هست که در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی مورد شکنجه های جنسی قرار گرفتن و خانواده هاشون، چون بنا به مسائلی بعضی از خانواده ها هستن که نمیپذیرن بچه هاشون رو بعد از اینکه مورد این شکنجه جنسی قرار گرفتن و براشون اون فضای آرامش رو فراهم نمی کنن. برخی از این خانواده ها میپذیرن ولی نمیدونن که چه کار کنن. بعضی از این خانواده ها خودشون دچار آسیب های روانی بعدی میشن به خاطر شرایطی که پیش آمده و ما اینجا هستیم تا هم آگاهی رسانی کنیم به جامعه و خانواده ها و هم به این عزیزان و خانواده هاشون کمک تخصصی برسونیم.
خیلی متشکرم از توضیح ابتدا برای معرفی هم خودتون و هم گروه. میخوام دکتر بزن از اسمش ادامه بدیم، قهر نام چگونه شد که این نام رو گذاشتید برای این گروه انسان دوستانه؟
قصدی که بود برای انتخاب این نام، که منم با شما خیلی موافقم که این اسم خیلی خاص هستش، قهر نام بر مبنای قهرمان هست، منتها عزیزانی که بیشتر عزیزانی که در زندان ها بودن و مورد شکنجه جنسی قرار گرفتن، اینها بدون نام ماندند، کسی اینها رو نمیشناسه و یا خودشون تشخیصشون این بوده که در حال حاضر چیزی رو مطرح نکنن و اسمی ازشون نباشه. در نتیجه اینا قهرمانان بدون نام ما هستن که تمام وجودشون رو تقدیم این جنبش و آزادی ایران کردن.
و ای بسا که گمناما بیش از کسانی باشن که ما اسمشون رو در خبرها شنیدیم. خانم دکتر، همونطور که گفتید عمده کار گروه قهرنام برای آگاهی رسانی یا تقسیم آگاهی، بهتره بگیم تقسیم تجربه آگاهی به کسانی هست که به نوعی شکنجه جنسی شدن به خصوص. حالا همین رو میخوایم بیشتر با هم صحبت بکنیم. آیا کسانی که فرض کن زندان دچار خشونت جنسی نشده اما در کودکی یا به هر نحوی در جامعه، خانه، خانواده به هر شکلی دچار این آسیب شده، اونجا میتونه از شما مشورت بگیره، از گروه شما مشورت بگیره؟
سوال خیلی خوبی هست که ما هم باش خیلی مواجه میشیم و ما مطمئنا عزیزانی که بهمون مراجعه میکنن و مسائل مختلفی دارن به گروه های مشابه ارجاعشون میدیم، ولی خود کمپین قهرنام تمرکزش رو گذاشته روی درمان و آگاهی رسونی برای عزیزانی که در زندان ها و بازداشتگاه ها مورد شکنجه های جنسی قرار گرفتن. این شکنجه ها میتونه به شکل تعرض جنسی باشه یا تجاوز باشه، فرقی نمیکنه. ما تمرکزمون روی سرویس دادن به این عزیزان هست، هم درمان و هم آگاهی دادن.
بله، برای اینکه ابتدای فکر میکنم هر ارتباط اعتماد مهمه، چگونه اگر فرض کنید من دچار آسیبی شده باشم یا اطرافم از اعضای خانواده، عزیزانی، دوستی، آشنایی دچار این گرفتاری باشه، چگونه به ما اعتماد کنه که به ما مراجعه کنه؟
بسیار عالی. ببینید ما گروهی هستیم که اول از همه خارج از ایرانیم، پس توی ایران و محدودیت‌های ایران رو نداریم. تمام اعضای این گروه در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن. اعضای این گروه در هر زمینه‌ای که دارن فعالیت میکنن تخصصش رو دارن، یعنی تو زمینه‌ای که مثلا سوشال میدیا تخصص دارن، در زمینه‌های درمانی ما مشکل از روانپزشکان و روانشناسانی هستیم که در کشورهای خودشون، در دانشگاه‌های خودشون، در شهرهای خودشون دارن یا درمان میکنن یا مشاوره میدن و یا اینکه تدریس میکنن در دانشگاه یا ترکیبی از همه اینها. تنش افراد بسیار معتبری هستن، از نظر علمی وزن زیادی دارن در جوامع بین المللی.
عبارتی یه هیئت علمی دارید که اونطور که من دیدم ویدیوهای از آقای رئیسی دیدم، ایشون حقوق دانن، کمک های حقوقی هم ارائه میکنید یا مشورت هایی؟
بله، همونطوری که گفتم ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی درمان و آگاهی دادن برای عزیزانی که مورد خشونت جنسی قرار گرفتن در زندان ها. اما قطعا افرادی که لازم هست که مشاوره های حقوقی بگیرن ارجاع داده میشه. آقای رئیسی از عزیزان ما هستن که از روز اول کنار ما بودن و همراهیمون کردن و خودشون بخشی از قهرنام هستن و ایشون و کلینیک حقوقی که دارن در خدمت تمام عزیزانی هستن که این شکنجه روشون صورت گرفته. یادمون باشه که هرچه زودتر بتونیم به این بپردازیم، یعنی بتونیم دعوی حقوقی داشته باشیم، میتونیم مؤثرتر عمل کنیم. اما از طرفی
جانم ببخشید من بین صحبتتون نیاد، اتفاقا پرسش بعدی من این بود که بنابراین اگر بخوایم تا اینجا بگیم چه گفتیم، انواع کمک هایی یا یاری رسانی هایی که گروه قهرنام به آسیب دیده ها میتونه برسونه، اگر چیز جا موندهش حتما لطفا بفرمایید. اما در مورد زمان اشاره کردید که هرچه زودتر مراجعه کنن یا در میون بگذارن، پرسش بعدی این خواهد بود که حالا از اعتماد به گروه قهرنام و به هیئت علمی شما صحبت کردیم، شما چگونه میتونید به مراجعه کننده ها اعتماد کنید که آیا صادقانه، امیدوار هستیم که مبنا بر اصل بر براءت دیگه، مبنا بر این که همه صادق هستن، ولی آیا چیزی هست که بخواید راستی آزمایی کنید مطمئن بشید که احیانا کسی مزاحم بی سبب خلاصه وقت شما گروه رو نمیگیره، در اون مورد چیکار میکنیم؟
ببینید اول از همه که ما تمام عزیزانی که پیشنهادمون براشون این هست، تمام عزیزانی که ما رو میشنون و توی این شرایط بودن یا کسانی رو که میشناسن که توی این شرایط هستن، حتما مراجعه بکنن به قهرنام و خودشون رو سانسور نکنن. نگن اگر من رفتم شاید مناسب کاری که میکنن نباشه. خودتون رو سانسور نکنید لطفا و مراجعه بکنید. عزیزانی که در قسمت اولیه دارن پذیرش میکنن، خودشون اگر ببینن کاری نیست که متخصصین ما بتونن انجام بدن، ارجاع میدن به جاهای دیگه. پس شما مراجعه بکنید، خودتون رو سانسور نکنید. دوم اینکه اونهایی که برای ما میان، ما بر مبنای درخواست هایی که دارن هم راستی آزمایی میکنیم، هم ارجاع میدیم به مشاورینمون و مشاورینمون هستن که در نهایت این بخش صحبت با خود فرد رو دارن و حتما تمام مطالبی که میگن در خود قهر نام محفوظ میمونه، محرمانه میمونه. ببینید وقتی که کسی به ما، ممکن بعضی از عزیزان ما داشتیم که هنوز آمادگی این که بخوان حتی صحبت کنن با مشاور رو نداشتن و میخواستن فقط از طریق تکست باشه، نوشته باشه، با پیام میخواستن این صحبت رو بکنن. اصلا نبینید که چقدر آمادگی دارید، لطفا حتما این کار رو انجام بدید، حتما بیاین و مشاوره بگیرید. در زمینه این که زودتر این کار رو بکنیم، برای بحث حقوقی اشاره کردیم و صحبت های آقای حسینی، آقای رئیسی هم هستن در
حسین هستش که ایشون در تورنتو کانادا مستقر هست، سالهای سال کارهای حقوق بشری انجام میدن. در مورد هرچه زودتر مراجعه کردن میگفتید، در مورد مسائل روانشناسی هم همینطور.
بله دقیقا. ببینید تمام بقایایی که برای ما اتفاق میفته، لطفا عزیزانی که ما رو میشنوید توجه داشته باشیم به این قضیه که آدم ها، افراد مختلف عکس العمل های مختلف دارن نسبت به اون فشاری که تجربه میکنن، به تناسب یه عالمه چیزایی که هست. بعضیا ممکنه به خاطر هدفی که دارن، بعضیا به خاطر گذشته ای که دارن، عکس العمل های مختلفی داشته باشن. در نتیجه خودتون رو زیر سوال نبرین، خودتون رو بپذیرید با همون تجربه ای که دارین. یادمون باشه که هر چه زودتر مراجعه بکنیم و کمک تخصصی بگیریم، اون فشارها و اون تروماها مجبور نیست، اون تجربه ها مجبور نیست تجربه تروما بشه، اون تروماها مجبور نیست تجربه PTSD یا اختلال پس از سانحه بشه. و در نهایت اون اختلال یا اون PTSD قرار نیست که توی شما بمونه برای ابد. هر چه زودتر بهش بپردازیم میتونیم این روند درمان رو جلو بندازیم، سریعتر کنیم. زمان میبره، چیزی نیست که مثل قرص نیست که بخوایم بگیم سردردم خوب شد. زمان میبره، برای خودمون این زمان رو قائل بشیم، ولی هر چه سریعتر مراجعه بکنیم و کمک بگیریم و بذارید بقیه‌اش رو ما بهتون کمک کنیم. روش های درمانی مختلفی هست که برای هر کسی باز به تناسب تجربه‌ای که داره و با مشاوری که داره صحبت میکنه بهشون کمک میکنن از چه روشی و تخصصی که خود مشاور داره بتونن. مثلا EMDR هستش که با حرکت های چشم هست که میتونن این تروما رو تغییر بدن جهتش رو، یا CBT هستش که شناخت درمانی هست. به هر حال این رو به ما بسپارید و اعتماد کنید که متخصصان ما تو کار خودشون حرفه‌ای هستن و کمک میکنن.
اجازه بدید که در مورد جزئیات مسیر درمانیتون اگر فرصت شد بعداً البته بیشتر بهش میپردازیم، ولی فعلا داریم گروه رو معرفی میکنیم و اینکه چه زمانی مراجعه کنن بهتر هست. جلوی قدیما میگفتن ضرر رو هر جا بگیریم منفعت هست، هر چه زودتر مراجعه کنیم احتمال اینکه کمک بگیریم بیشتر هست و هر چه زودتر از ناراحتی ها تا حتی ممکن. خانم دکتر در مورد زمانش گفتید، در مورد شرایطش چگونه؟ برای اینکه ما خیلی میشنویم که تشویق میشیم از اون به قول شما و روانشناسا پزشکان تروماها، آسیب های بلند مدت، درست میگم؟ نزدیکترین معادلی که برای تروما داریم چی است؟ چیزایی که آثارش رو در بلند مدت هم ممکنه برامون بمونه، راجب اونها چه شرایطی تشویق میشیم که صحبت کنیم، سکوت نکنیم، بریم حتما مراجعه کنیم، با کسی صحبت کنیم؟ اما با چه کسی صحبت بکنیم و در چه شرایطی صحبت کنیم سالم تر هست؟
ببینید بسید یه توضیح خیلی کوچولو بدم در مورد تروما. هر چیز من یه تمثیل خیلی ساده دارم براشون. فشارهای روانی و ضربه های روحی شدید هست که بهش میگیم تروما. هر تجربه ای که اگه این مغز من باشه که ظاهرش هم شبیه مغز مشت دست ما، این اگر مغز من باشه، هر چیزی که برای من اتفاق میفته و توی مغز من قابل جا شدن هست، من میتونم هم حلش کنم، پروسسش کنم و پردازشش کنم و ازش بگذرم. هر چیزی که بزرگتر از این باشه، هر تجربه‌ای که توی مغز من نگنجه، میتونه به من آسیب بزنه. برای همین بچه‌ها خیلی مستعدن برای اینکه آسیب ببینن حالا اونا مغزشون هم در حال رشد کردن هست و میتونه به رشد مغزشون هم آسیب بزنه، مثلا تو یادگیریشون آسیب بزنه، بعدا مشکلات یادگیری پیدا کنن. اما تو بزرگسالی هم ما این رو داریم، در نتیجه فشارهایی که به ما میاد اگر بیش از اون چیزی که هست اتفاقی است که من نمیخوام وارد جزئیات بشم به خاطر اینکه خودش میتونه بعضی از افراد رو تریگر کنه، دوباره تحریک کنه، این میشه تروما. خب حالا چه چیزهایی باعث میشه که اینا، ببینید اگر این حل نشه و توی ما بمونه، دقیقا مثل این جمله که الان من گفتم، یک کلمه، یک خاطره، یک چیزی که اتفاق بیفته که به توی یک بو، یک صدا، یک تصویری که میبینم میتونه منو از زمان حال برداره، پرتابم کنه به اون تجربه ترومایی که داشتم و من دوباره اون ترس و وحشت و دوباره اون درد و غم رو، دوباره اون سختی ها رو تجربه کنم. این یکی از آثارش هست که در دراز مدت اگه درمان نکنیم میمونه روی ما. دیگه اینکه معمولا افرادی که دچار این تروماها شدن و درمان نکردن، اگر بمونه و تبدیل به PTSD باشه، از جاهایی که یادآور اون خاطره است میخوان اجتناب کنن. این میتونه از جمع ها باشه، از دوستان میخوان دوری کنن، حتی از خیابونی که ممکنه براشون یادآور اون جایی باشه که دستگیر شدن میتونن دوری کنن، از خوردن بعضی از غذاها یا از بودن بعضی از جاها، حتی ممکنه مثلا اگه تحصیل میکردن تحصیلشون رو رها کنن و خیلی از اتفاقای دیگه، به خاطر اینکه بخوان از اون موقعیت دوری کنن. در نتیجه این هم روی معاشرت‌های اجتماعیشون و چیزهای اجتماعیشون تأثیر میذاره و مشکل درست میکنه و با تو خودشون روابط اجتماعیشون و میتونه دچار افسردگی هم بشن. از طرف دیگه این افراد که این آسیب‌ها رو دیدن و این تروماها رو دارن میتونن دچار بیخوابی بشن، دچار خشم و عصبانیت بشن، پرخاشگر بشن، خیلی تحریک پذیر باشن، یا هر جا هستن احساس کنن الان چه اتفاقی میفته و خیلی، یا ممکنه کابوس ببینن، کابوس های شبانه ببینن و این کابوس ها باعث بشه که خوب نخوابن و اینها خودش باعث افسردگی و استراب و خیلی چیزهای دیگه بشه. میدونیم که PTSD یک از مسائل اختلالاتی است که زمینه استرابی داره. خب وقتی این رو ما در نظر میگیریم میتونه باعث بشه اعتماد به نفسشون هم از بین بره. ببخشید شما بفهمید، این علائم خیلی مهمه.
بله، ترس های نهفته، ترس های گاهی ناخودآگاه، نمیدونیم از چی میترسیم، اون اضطراب ها، تشویش های ظاهرا نمیتونیم سببش رو پیدا بکنیم. شما میتونید کمک بکنید گروه شما که ما ببینیم اصلا چه چیزایی نگرانمون کرده. در مورد پست تروماتیک سندروم هم خواستم، PTSD که دائم میگید، یه کمی توضیح بیشتر بدید که دوستان با اصطلاحات اگر کسی آشنا نیست بیشتر آشنا بشه که ادامه بدیم.
بله، این علائمی که گفتم علائمی هست که در اثر تجربه تروما میاد، اگر حلش نکنیم که میتونه تبدیل به PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه بشه. نتیجتا حواسمون به اینها باشه. چند تا چیز، یکی از اینها گفتم اجتناب از یه موقعیت هایی هست، یکی دیگه درد های بدنی یا خستگی خیلی زیاد. ببین اینا همه در نهایت باعث میشه که ما سلامت روانمون به خطر بیفته. حالا خود این رو اگه درمان نکنیم باعث میشه از جامعه دور بشیم و ما اختلال زمانی میگیم که فرد توی روابط اجتماعیش، توی تحصیلش، توی کارش، توی انجام کارهای روزمرهش و تو مسائل مالیش دچار اختلال بشه. یعنی علائمی که داره، اگر این 5 تا رو دچار اختلال کنه، ما میگیم دچار یک اختلال روانی هست. و اینهایی که گفتم،
می‌خواستم بپرسم که علائم رو برامون بیشتر بگید، یعنی چه زمانی من نگران بشم که یک سری علائمی رو یا در خودم احیانا پیدا کنم یا در عزیزان اطراف ببینم، چه زمانی باید نگران بشم و مراجعه کنم، سری مشورت بگیرم؟ اینو دوباره برامون بگید لطفا.
حتما. ببینید، توصیه من این هست که اگر تجربه رو خودمون داریم، اصلا معطل نکنیم و تماس بگیریم. حتی اگر اولش خیلی ریزرو هستیم و نمیخوایم این کار بکنیم و ملاحظه میکنیم نمیخوایم این کار بکنیم، هر وقتی که آمادگیش رو داشتیم این کار بکنیم. اگه نمیتونیم حرف بزنیم با نوشته، اگه یک نفر رو تو خانواده داریم یا توی دوستانمون داریم که مورد اعتمادمونن، باشون حرف بزنیم. سکوت کردن درباره اتفاقی برامون افتاده و بدترین آسیب به ما میزنه که میتونه تقویت کنه اون علائم رو و اون ناراحتی رو توی ما. حتما بعضی از عزیزان من میدونم که به خاطر باورهای مذهبی که دارن به فردی که در مثلا مسجدی که میرن یا کلیسایی که میرن اعتماد میکنن. لطفا با اون فرد صحبت کنید، صحبت کنید، یعنی سکوت نکنید. سکوت بدترین چیز هست برای خودمون، خارج از اینکه ما میدونیم چه علائم اجتماعی میتونه بذاره، ولی برای خودمون منفی ترین چیز هست که میتونه این علائم رو تشدید بکنه. پس صحبت بکنیم. عزیزان دور و بر حتما توی درک فردی باشن که این اتفاق براش افتاده. درنش اگر عصبیه نگن چرا اینطوری شدی، بخوان اصلاحش کنن. نه، اجازه بدیم که بشنویم، محیط امن باشیم برای اینکه این کارو بکنن و بگن. اما اگر این علائمی که میگم رو دیدیم، هم خودمون هم اطرافیان، تو اطرافیانمون اگه دیدیم، بدونیم که داره قضیه به جای خطرناکی میره، یعنی که داره این فشاری که روی مایند من یا روی ذهن من هست داره روی بدن من هم تاثیر خودش رو میذاره. یکی از اینها خستگی مفرط دائمی هست. این علائم با علائم افسردگی هم، این علائم اولیه که میگم مثل خستگی مفرط شبیه، در اینجا به هر حال با یه متخصص مشورت کنید. این هستش. یا دردای عضلانی یا گرفتگی عضلانی، سردرد، دل دردای شدید، ضربان قلب بالا، فشار خون بالا، اینها همه علائم اولیه که مشترکه توی تمام بیماریهایی که استرابی هستن. اما چیزی که خاص میکنه PTSD رو کابوس هاست. کابوس هایی که توی شب نمیتونیم بخوابیم، اگه چشممون رو ببندیم اون صحنه ها دوباره میاد جلوی چشممون و بیدار میشیم و ضربان قلبمون بالاست و همون تجربه رو داریم میکنیم. تحریک پذیری بیش از حدمونه. اینکه خیلی الرت هستیم، حواسمون هست، هوشیار هستیم که چه اتفاقی افتاد. یعنی من الان دارم باش
حساسیت های خیلی زیاد
داریم. بله، مثلا فرض کنیم من و شما داریم صحبت میکنیم، الان یک صدای ناگهانی میاد، ممکنه از جا بپره و فکر کنه که یه اتفاق خیلی بدی افتاده، در حالی که نه، ممکنه فقط مثلا یه چیز خیلی کوچولو اتفاق افتاده، مثلا یه گربه داشت رد میشد افتاده. در نتیجه این هستش. نکته که خوبه بهش توجه بکنیم اینه که معمولا حتی افرادی که دچار این آسیب های شدید شدن، جایی که برای نشستن انتخاب میکنن جایی هستش که پشتشون به یه جای امن باشه و رو به در هست یا رو به جاهایی هست که هست، چون که میخوان این الرت بودن رو، این حساس بودن رو یا هوشیار بودن رو داشته باشن که چه اتفاقی میفته. درنشه نمیتونن اعتماد کنن. و خب حالا وقتی که این قضایا رو ما داریم توی افراد دور و برمون میبینیم و بعد اجتناب کردن از موقعیت هایی، همونطوری که گفت مثلا دوست ندارم برن توی جمع های دوستان، کارهایی که تا به حال لذت میبردن، مثلا گروه کوهنوردی داشتن میرفتن ولی الان نمیخوان برن، حتی مهمونی منزوی میشن. بله، منزوی میشن و دوری میکنن از کارهایی که لذت بخش بوده. باز این علامت توی افسردگی هم مشترک هست، ولی به خصوص اینجا به شکل اغراق‌آمیزی اصلا نمیخوان برن و و سطح اعتماد میاد پایین، سخته براشون. یکی دیگه از علائمی که میتونه برای ما هشدار دهنده باشه لمس هست. معمولا افرادی که مورد سوء استفاده های جنسی شدن یا جسمی شدن، یعنی کتک جسمی فیزیکی هم هستش، ولی شکنجه های جنسی به خصوص شدن، نسبت به لمس بدنشون خیلی حساسن. درنش دوست نه، یعنی شما نزدیکشون هم بشین ممکنه خودشون رو جمع بکنن، یا در آغوش بخواین بگیرین ممکنه نخوان این کارو بکنن. مسئله شما نیست، مسئله اون فردی هست که تجربه کرده. در نتیجه درکشون کنید و مراقب باشید که به حریمشون تجاوز نکنید. این خیلی مهمه، یعنی این حریم فیزیکیشون اگر بزرگتر شده، شما قبلا ممکن بود منو میگیرین در آغوش میگرفتن منم خیلی خوشحال بودم، ولی الان نه، اصلا ممکنه نخوام که این کار بکنم. اوکی هستش، بپذیریمش، درکش کنیم و اجازه بدیم که این اتفاق بیفته. اگر فرد
ببخشید من میترسم که سوالایی که راجع به گروه هست رو نرسم ازتون بپرسم، که
حتما.
چرا گروه رو دوست داریم. شنونده ها بیننده های عزیز، خود خانم دکتر در صفحه شخصی خودشون هم ویدیوهای کوتاه خیلی جالبی، آموزنده ای، اطلاعات و دانش خودشون رو با ما به رایگان به اشتراک گذاشتن. توصیه میکنم به ایشون بپیوندیم. ضمناً قبل از اینکه از قلم بندازم، یادآور میشم که دوستان، احیانا اگر میشناسید کسی رو یا خودتون احیانا دچار آسیب های جنسی یا جسمی شدید، نیاز به مشورت های به خصوص روانشناسانه دارید، میتونید مستقیم با گروه قهرنام تماس بگیرید، پیغام خصوصی بدید و ازشون تقاضای کمک بکنید، یا از طریق توانا هم. توانا پیش از این آموزشکده راه دور توانا، پیش از این کسانی رو معرفی کرده بود به این گروه علمی و در گروه های مختلف بهشون کمک شده. باز هم میتونید این کار رو بکنید. به تشخیص گیرنده اون پیغام حتما شما رو میتونن وصل بکنن. توانا میتونه واسطه ای بین شما آسیب دیده ها یا اعضای کسانی رو که میشناسید آسیب دیدن و این گروه علمی و گروه قهرنام باشه. گفتم یادآور بشم که پیش از این هم شما زحمت کشیده بودین و گروه شما به بسیاری کمک کردین. خانم دکتر، داشتیم راجع به علائم صحبت می کردیم و کمک به، در حقیقت گروه شما نه تنها به خود اون آسیب دیده بلکه به اطرافیان هم میخواد کمک بکنه، از طریق بالا بردن
بله.
آگاه اونها که چگونه اطراف من تشخیص بدن که من چنین آسیبی دیدم. شاید من اصلا روم نشه برم بهشون بگم به هر دلیلی، این روم نشه داخل گیومه، به هر دلیلی ملاحظات امنیتی، حیثیتی، حسی، آسیب هایی که شما بهتر میتونید بگین به چه دلیلی، استراب ها و اینها. من زیاد دیدم کسانی رو که از در بسته میترسن، از یک اتاقی که درش بسته باشه میترسن، حتی میگن نصف شب نفسمون تنگ میشه اگر در بسته باشه، همیشه دلشون بخواد در یا پنجره باز باشه. به هر حال من اطراف چه اطلاعات مهم و کلیدی رو باید داشته باشم که بتونم، شما فرمودین، اون آسیب دیده رو درک بکنم؟ برام بگید لطفاً.
بخشی از این علائم رو الان صحبت کردیم و اشاره کردم بهش، برای اینکه وقت بیشتر گرفته نشه اونها رو تکرار نمی کنم. اما یه نکته خیلی کلیدی که حواسمون باشه و میتونه بهمون کمک بکنه تو درک این قضیه و جلوی فجایع بعدی رو بگیره، مثل آسیب زدنهای به خود رو بگیره، این هست که هر گونه تغییر ناگهانی که برای فرد اتفاق میفته، یعنی اگه تا به حال دائم توی بیرون بوده و جمع بوده و با همه میگفته میخندیده، حالا رفته توی اتاق در رو خودش میبنده، یا اگه همیشه منزوی بوده و کنارگیر بوده حالا اومده همش بیرون هستش، هر گونه تغییر ناگهانی رفتاری، فکری، کلامی میتونه برای ما یه زنگ خطر باشه. هوشیاریمون رو بیشتر کنیم، صحبت کنیم. اگر افراد به خصوص دارن صحبتهایی میکنن در مورد آسیب زدن به خودشون، یا دارن چیزایی که براشون خیلی ارزشمند هست اونها رو میبخشن، یا در مورد مرگ دارن سوال میکنن، یا در مورد اون دنیا سوال میکنن، یا حرفاشون مدل خداحافظیه، اینها رو حواسمون باشه که میتونه جاهای خطرناکی باشه اون فرد، و کنارشون باشیم، حمایتشون کنیم، بپذیریمشون. اگر که یه فردی دائم داره مثلا میاد ممکنه به شما بگه، بیاد به مامانش بگه که این غذا رو من دوست دارم که بپذیرم، غذایی بوده که مورد علاقش بوده همیشه و این هیچ وقت نمیخواسته، یادتون باشه که تغییر ناگهانی رو اول گفتم، حالا یه هایی اومده میگه اینو بپز، خب هوشیار باشیم، حواسمون باشه. اگر عزیزان ما در زندان ها بوده باشن به صورت انفرادی و در بسته، یا به هر حال میتونن کلاستروفوبیک شده باشن، یا اینکه جای بسته و در بسته اذیتشون کنه، ولی همزمان میتونن ترجیح بدن که بسته باشه، تنها باشه، هر دوی اینها اوکی، یعنی ما شک نکنیم. بعضی از چیزها هم هست یادمون باشه که تحت فشار مغز ما برای اینکه خودش رو محافظت کنه، یعنی سلامت روان ما حفظ بشه و مغز من یهو از کار نیفته، میاد یه سری چیزها رو که بار خیلی زیادی داره فراموش میکنه. یعنی اون لحظه من به یاد نمیارم، ولی ممکنه بعد از 2 هفته یادم بیاد بگم اینم هست و بقیه میگن الان یادت افتاد، تو داری دروغ میگی، در حالی که نه اینطور نیست. احتمال داره که من به خاطر اون فشار شدید فراموش کرده باشم. در نتیجه اعتماد کنیم و لطفا قضاوت نکنیم، این خیلی اهمیت داره، قضاوت نکنیم. اگر چنین چیزهایی رو دیدیم هم حتما ارجاع بدیم به یه متخصص. متخصص میتونه تشخیص بده کدوم یکی از اینها ساخته ذهن طرف هست و کدوم یکی از اینها واقعیت اتفاق افتاده. در نتیجه و متخصص به هر حال قضاوت نمیکنه، حتی اگه تشخیص بده کمک میکنه که وضوح بیاد به اون حافظه ای که داره خودش رو بازسازی میکنه. در نتیجه هر کدوم از این علائم میتونه نشونه هایی باشه که اون فرد باید خیلی سریع به متخصص مراجعه کنه. نکته دیگه هم که باز میتونه کمک بکنه، الگوی خوابیدن و خوردن فرد تغییر کرده باشه. یعنی اگر یه هایی میبینیم زیادی میخوابه، زیادی مثلا تمام روز رو خوابیده، یا دیگه هیچی نمیخوره، یا زیادی میخوره، اینا رو حالا زیادی که میگم یا کم به تناسب خود اون فرد و گذشتش، میتونه اینا همه خیلی برای ما اون کلیدایی باشه که ما رو هدایت بکنه به طرف متخصص.
بله، هشدارهایی باشه که به ما داده میشه. خانم دکتر، ما فعلا تا اینجا راجع به بزرگسالا در بخش بزرگسالا صحبت کردیم. یه سوال دیگه در این قسمت میپرسم که مربوط هست به خود گروه و بعد میخوایم کمی به اندازه‌ای که فرصت داریم به سنین پایین تر زیر 18 سال کودکان هم بپردازیم. اگر فرض کنید من توانایی دارم، دلم میخواد به این گروه کمکی بکنم، آیا میتونم با شما با گروه قهرنام همکاری بکنم؟ چه کمکی از دست من برمیاد؟
خیلی متشکرم از این سوال. قطعا همه میتونیم کمک بکنیم، حتی اگر که متخصص نباشیم. حالا چطوری؟ عزیزانی که متخصص هستید، ما ممنون میشیم رزومتون رو برای قهرنام بفرستید، باهاتون تماس گرفته میشه و کار رو شروع میتونیم بکنیم. عزیزانی که متخصص هستید ولی به عنوان روان درمانگر نمیخواین کار بکنید، از تجربه‌ای که داریم میتونید به ما کمک برسونید. و مهمتر از همه برای تمام عزیزان میتونید تولید محتوا بکنید برای آگاهی رسونی. و این تولید محتوا ما ترجیح میدیم به شکل به همه شکل‌های مختلف باشه، ولی به خصوص الان چون این اطلاع رسانی‌ها برای داخل ایران هست و شرایط اینترنت مناسب نیست، ما ترجیحمون این هستش که به شکل نوشته باشه. میتونید از اسم واقعی خودتون استفاده کنید، میتونید اسم مستعار داشته باشید، فقط به قهرنام مثلا اسم واقعیتون رو بدید. اگر که حتی فقط شما زبان میدونید، میتونید اطلاعاتی رو ترجمه بکنید برای ما بفرستید، به شرط اینکه با رفرنس باشه و ما بدونیم که از کجا برداشته شده. و اینها رو ما میتونیم توی پیجمون برای اطلاع رسانی بذاریم. در 6 زمینه‌هایی، تمام زمینه‌های روانشناسی و روانشناختی و تمام زمینه‌هایی که مربوط به آگاهی رسانی‌های جامعه شناسی و جامعه شناختی میشه و هر چیزی بین این دو هم میتونه به ما کمک بکنه. شما ممکنه بخواید یه روش درمانی رو توضیح بدین به شکل خاصه، عالیه، ما میتونیم این رو بذاریم، ولی درخواستمون اینه که همه اینها با اعتبار علمی باشه و با ریفرنس باشه، شخصی نباشه، ارجاع باشه.
مرسی. علمی،
بله،
کتب، متون و مواد.
بله.
خانم دکتر، راجع به معرفی گروه انسان دوستانه قهرنام، آیا نکته مونده که من نپرسیده باشم بخواید جواب بدید؟ آیا حالا این همین الان فل بده یادم میاد شما بگید اگر احیانا جایی لازم هست من هزینه ای بدم، حق و زحمه ای به مشاورانم بپردازم، یا این گروه خاص فقط انسان دوستان است؟
این گروه فقط انسان دوستان است. اگر لازم باشه ما به روانپزشک که گروه خودمون ارجاع میدیم، روانشناسای ما در کشورهای دیگه دارن فعالیت میکنن، فیهای بالا دارن، ولی برای عزیزان ایران، عزیزانی که از طرف قهرنام دارن میان، فری آف چارج، هیچ کسی به هیچ شکلی چارج نمیکنه،
کاملا رایگان.
رایگان هستش، بله، و میتونن استفاده بکنن. یک سوال دیگه هم پرسیده بودین که من ببخشید این بخش رو
سوال کردم، آیا برای معرفی این گروه نکته ای مونده که من نپرسیده باشم؟ بخواید بگید خود گروه رو فعلا.
بله، یه چیزی اومده بود تو ذهنم ولی از ذهنم پرید.
دوباره بهش برمیگردیم. آخر تا آخر برنامه هر جا که یادتون اومد بگید. حدود یه رو به دیگه فرصت داریم خانم دکتر. یه نکته ای که خیلی من رو هم به عنوان یک مادر یا یک شهروند فقط دلواپس میکنه، پست های زیادی من میبینم در به خصوص رسانه های اجتماعی سوشال میدیا که بچه ها هستن. من یادم دخترم اگر مراسم سوگواری چیزی بود یا واقعا من ناراحت حالا شخصی هم بودم، این مدام منو میپایید که مبادا من گریه حالا یا بلند یا چی، یعنی به عبارتی بچه ها انگار که شما تحلیل بدید آمادگی رو ندارن که من شریک غمم بکنم همه جا او رو. از یک طرف در مورد جنبش های اجتماعی ما میدونیم که بچه ها شفقت اجتماعی رو، حتی توجه جهانی رو، حتی توجه حقوق بشری رو بیشتر میگیرن و این مهمه که رسانه ها آگاه بشن، اطلاع داشته باشن و توجه جهان به این اجحاف ها و نقض حقوق بشر جمع بشه. این یک طرف قضیه است که بخش مثبته، ولی چالش قضیه اینه که بر خود اون بچه احیانا چه تأثیرهایی ممکنه بذاره.
خیلی ممنونم از این مطلب. من یادم افتاد اون نکته هم که میخواستم بگم و سریع نوشتمش که فراموش نکنم. ببینید اون نکته که در مورد قهرنام میخواستم مطرح کنم این هست که گروه کمپین قهرنام، خود کمپین قهرنام فارغ از هر گونه گرایش سیاسی عمل میکنه. یعنی کاملا انسان دوستانه است. در نتیجه نه اینجا گرایش های سیاسی مطرحه، نه گرایش های مذهبی مطرحه، نه گرایش های لایکی مطرحه، هیچ چیزی. هر کسی با هر نگرش، هر مدلی که هست میتونه به ما مراجعه کنه. اون بخشی هست که میخواستم تاکید کنم. بخش دیگه در مورد کودک پرسیدیم و خیلی خوب و به جا این هستش که کودکان دچار PTSD میشن و چون ذهنشون داره رشد میکنه، تازه مغزشون داره رشد میکنه و این رشد ادامه پیدا میکنه تا سالیان سال، ما حتما باید خیلی مراقب باشیم که آسیب نبینن. قبلا این مصاحبه ای رو در توانا داشتیم و خیلی بجا و خوب بود. من خواهش میکنم که عزیزان به اون هم دوباره مراجعه بکنن. همزمان میخوام این رو بگم که بچه های ما ضمن این که به خصوص خانواده هایی که عزیزانی رو از دست دادن و میبینیم که بچه هاشون به خان نخان اومدن وسط میدون و از سنای خیلی پایین دارن خودشون مبارز شدن و مبارزه میکنن، به هر حال این بچه ها آسیب دیدن، یعنی ما در شرایط سالمی نیستیم. بچه ها معمولا اگر بخوام این توضیح رو بدم، از حدود سن 2 سالگی ما میتونیم با بچه ها صحبت بکنیم و بچه ها بحث مرگ رو در 2 سالگی خیلی درک نمی کنن چون فکر میکنن که طرف رفته و برمیگرده، ولی حدود 5-6 سالگی مفهوم مرگ رو آشنا میشن و میدونن که این رفتن دائمیه و برگشتی در کار نیست. چطوری ما این رو بهشون بگیم؟ چطوری درک بکنن و چه کار بکنن؟ و این باعث میشه که نگاهشون در آینده نسبت به زندگی خودشون چگونه بشه. در نتیجه خیلی این رو مراقب باشیم، اگر ما جزو اون خانواده هستیم مراقب باشیم که به درستی به بچه منتقل بکنیم. ضمناً کودکانی که در این شرایط قرار گرفتن میتونن دچار علائم PTSD بشن که در سنین مختلف فرق میکنه برای بچه ها. به طور مثال شب ادراری ممکنه تو سنای بالاتر هم شروع بشه حتی، یا ادامه پیدا کنه تا سنین بالاتر هم، و این اصلا مسئله خود این کودک نیستش، مسئله اون تروماش هست که باید کار بشه. روی غذای خوردن، خوابیدن، پرخاشگری، روی یادگیری هاش، روی مدرسه خواستن رفتن یا نرفتن، روی ارتباطش با بقیه، اینها تاثیر میذاره. بچه های بزرگتر ممکنه خودشون رو عامل ببینن، خودشون رو مسئول بدونن برای این اتفاقی که افتاده، یا خیلی زودتر قرار هست که بزرگ بشن و اینا در واقع به کودکیشون آسیب میزنه. اینا همه مسائلی هست که خیلی خوبه حواسمون رو جمع کنیم، به بچه ها فرصت بدیم که کودکی هم بکنن، ضمن اینکه آگاهی بهشون میدیم و به تناسب سن خودشون اون مسئله رو براشون توصیف میکنیم. مثلا مسئله مرگ توی من یادم افتاد به یک کتابی به نام خزان برگک که مسئله مرگ رو توضیح میده برای کودکان از طریق برگی که میفته و چه اتفاقی میفته و تکراری که میشه. از طریق داستان ها میشه توضیح داد، از طریق چیزهای مختلف. اما یادمون باشه به کودکان مهمتر از همه یاد بدیم که احساساتشون رو بروز بدن، در مورد احساسشون صحبت کنن. یعنی اینکه پدر من قهرمان، مادر من قهرمانه، یا خواهر و برادر من یا عضو خانواده من قهرمانه، کافی نیست برای اینکه بچه ها دردشون رو فریاد نزنن. اونها باید احساس دلتنگیشون رو بگن و فریاد بزنن، یاد بگیرن از راه های درست بروز بدن. و ضمناً یه فرصت هایی رو بدیم، اگر میریم دور هم جمع میشیم، فقط دور هم برای این درد نباشه، یه جاهایی هم فرصت بدیم دور هم جمع بشیم فقط برای کودکانمون کودکی کنن، یک تایمی داشته باشیم، زمانی داشته باشیم برای اینکه مثلا بازی کنن. این رو لازم هست که داشته باشیم، یا ببریمشون توی طبیعت، بهشون یاد بدیم یه چیزهایی رو برای اینکه با مسئله مرگ کنار بیان. مثلا یک درختی رو بکارن و اسم اون درخت رو بذارن برای اون عزیزی که از دست دادن و ازش مراقبت کنن، یا گلی رو بکارن و ازش مراقبت کنن. راه های مختلف هست که میتونیم به کودکانمون کمک بکنیم، ضمن اینکه مسئله مرگ رو یادمون باشه. مسئله مرگ یه بحثه، مسئله از دست دادن ناگهانی در اثر تروما یه بحثه. حالا اون بحثی که تصادف میشه و من مثلا پدرم رو از دست میدم یه بحثه، اینکه جلوی چشم من بهش گلوله میزنن و براش اتفاقی میفته یا میره زندان آزاد میشه و بعد اتفاقی میفته بحث دیگری هست. اینها همه تروماهای پیچیده هست که رو هم سوار میشه، یعنی ما فقط با یک تروما سر و کار نداریم. و خواهشم اینه از متخصصینی که با کودکان کار میکنن کمک بگیریم، حتما کمک بگیریم. لازم دارن کودکان ما از همون کودکی با متخصص کار بکنن و خود خانواده ها قرار هست که این احساس امنیت و اعتماد رو به کودکان بدن که من با تو میمونم. متاسفانه حکومت از همین هم سوء استفاده کرده. یعنی مثلا در کیس کیان ما میبینیم مادر بیان میکنه که چقدر رادین بچه کوچکترش نگران این که مادر رو از دست بده و اون هم نباشه، و یهو حکومت میاد پدر و برادر کوچک رو جدا میکنه از مادر. یعنی اون ترسی که کودک کوچکتر داره داریم، یعنی ما داریم در جامعه ناسالمی زندگی میکنیم. یعنی خیلی این از اصول روانشناسی اونجا کم میاره واقعا، ولی به هر حال باعث نمیشه که ندیده بگیریم، چون همین اصول میتونه یه ذره از اون فشار رو اگر یک صدم هم کم کنه، یک صدم کم کرده و موثر.
همینطوره همون مسئله حکمت آمیز فارسی که جلوی ضرر رو هر چقدر یا هر چه زودتر بگیریم غنیمت هست. خانم دکتر، در مورد در امریکا و کشورهای آزاد و دموکراتیک یک سری اصلا قوانین وجود داره که از چه سنی بالاتر من حتی پدر مادر صاحب اختیار میتونم عکسشو بذارم، آیا این بچه بعدم بزرگ نشه به من بگه، به من معترض بشه که چرا من هنوز زیر 18 سال بودم، مثلا کودک بودم، عکس منو توی همه جا سوشال مدیا استفاده کردی به هر دلیلی، اصلا از عشق و علاقه یا برای شفقت، یعنی کاملا شفقت همه رو میگیره، اما ما نمیدونیم بچه وقتی بزرگ بشه موافق باشه با این کاری که الان ما داریم انجام میدیم. ممکنه که در نهایت بگه میفهمم در اون شرایط پدر مادرم یا حتی بازمانده هایی که ممکنه با این دانش علمی که شما آشنا هستین اونها به این اندازه آشنا نباشن، کاری شده باشه برای این همرسانی هایی که ضمن این که میخوایم صدای بی صداها پخش بشه و همرسانی بشه واقعا، در این حال چجوری مواظب به این بچه ها باشیم در سوشال مدیا؟ آیا توصیه ای دارید این دیلما با قول امریکا یا این چالش، این کشمکشی که یک بچه مثبت داره اما یه بچه خطرناک هم میتونه برای اون بچه بالقوه داشته باشه، در این مورد اگر نکته باقی مونده بفرمایید، خواهش میکنم.
بله حتما. ببینید جزء قوانین حقوق کودک که کنوانسیون حقوق کودک میگه از زمان تولد تا 18 سالگی کودک محسوب میشه هستش که ما نباید به حقوقش تجاوز کنیم. یکی از اونها تصویرش، چهرهشه، خواستشه، ابراز عقیدهشه، اینکه بتونه عقایدش رو به راحتی ابراز کنه، اونجوری که میخواد بپوشه، اونجوری که، همه اینها هست و ما میدونیم که این میتونه جزء این اجحاف کردن یا وارد حریم حقوقی اون کودک شدن باشه،
نقض حقوق بشر باشه با
من. بله، نقض حقوق کودک باشه به طور خاصتر حتی. بله، اما واقعیت اینه که در حال حاضر ما 40 اندی ساله که میبینیم کودکان در زندانها به دنیا میان، در زندانها با والدینشون میمونن، در زندانها بزرگ میشن و یا اینکه میان بیرون، بیرون هم همینطور دارن آسیب میبینن. اگر میرن پیش مثلا محکمه‌ای به قاضی بخوان شکایت ببرن، قاضی خودش یکی از کسانی هستش که افرادی هستش که داره آسیب میزنه و ناعادل هست، اصلا قاضی نیستش، یعنی یا ظالمی هست که به جای قاضی نشسته. در نتیجه بچه رو گاهی اوقات ابزار قرار میدن که ببرن، شاید به رحم بیارن دل اون فرد رو و نیت خوبه ولی به بچه آسیب بیشتر میزنه. اما میخوام بگم من توی این شرایط دیدم افراد زیادی رو و تو بعضی از این شرایط بودم. میخوام بگم من از اینجا نمیتونم بگم که کسی این کار بکنه یا نکنه، چون آخرین تیریه که شاید اون خانواده فکر میکنه میخوام بزنم برای اینکه بتونم عزیزم رو از زندان بیارم بیرون. در نتیجه من نمیتونم به کسی بگم این کارو نکن، ولی میتونم به عنوان روانشناس این رو بگم، نه حتی به عنوان فعال حقوق کودک بگم نقض حقوق کودکه، به عنوان روانشناس میگم این آسیب زیادی رو به کودک میزنه و در بزرگسالی باید از پسش بر بیاد. اما واقعیت اینه که وقتی مادر پدر هر دو توی زندان هستن و کودک بیرونه، به هر حال آسیب داره میبینه. در نتیجه مادر بزرگش که تصمیم بگیره دست بچه رو بگیره باش بره توی دادگاه، من کی هستم که بگم این کارو نکن؟ ولی حواسمون به این آسیب ها باشه و حداقل از اون طرف به کودک بگیم که تو خودت همینطوری خوبی، تو دوست داشتنی هستی، تو امنی، به خصوص اینکه بچه‌هایی که در این فضا بزرگ میشن احساس بی‌اعتمادی به جامعه و به مردم و به آدمای دیگر رو به شدت تجربه میکنن. و این توی زندگی آیندهشون تاثیر میذاره و روی اعتماد به نفسشون تاثیر میذاره. و یادمون باشه اونجایی هم که بچه‌ها دستشون میگیریم که به یک قاضی ناعادل ظالمی التماس کنیم، همونجا داریم غرور اون کودک رو هم میشکنیم و اون از همونجا یاد میگیره که باید برای حق خودش التماس کنه، در حالی که نه، باید برای حق خودش بایسته. متاسفانه 44 سال 45 سال حکومت دروغ، تزویر و فریب بوده و ظلم بوده و شکنجه بوده و بچه های ما تو این فضا بزرگ شدن. متاسفانه الان یه چیزی رو یادم افتاد میخوام بگم که امیدوارم که یه روزی توی پیج خودم بذارم. ببینید وقتی که قضیه سونامی در ژاپن پیش اومد، یه گروهی که هنوز هم من یادم میاد، اموشنال میشم براش و بغض میکنم، یه گروهی از افرادی که سن بالاتر داشتن، مهندسین و متخصصین، گفتن ما میریم توی اون قسمت نیروگاه اتمیشون که رادیواکتیو بود، ما میریم اونو مهار کنیم که منفجر نشه، برای اینکه ما به هر حال زودتر قرار بمیریم و جوانا بمونن.
مهندسای سینیر این کارو کردن، درسته؟
بله، در حالی که ما میبینیم در حال حاضر برخی از آدمهایی که سن بالاتر دارن و متاسفانه مالی نسلهای قبلتر هستن، برخی از اونا، من نمیگم همه، جوانها رو خاموش میکنن، میگن هیچی نگیم یا شما برین جلو، ما میخوایم محفوظ بمونیم. نگاه کنیم بهش، ببینیم که ما قراره ایران رو نجات بدیم. این شرایطی که شروع شده، این بولوزر مرگی که راه افتاده، هممون رو میکشه. یک روزی من بودم کسی صداش در نیامد، بعد شما بودی کسی صداش در نیامد، بعد دیگری بود کسی صداش در نیامد، و آخرش نوبت شما که برسه هیچ کسی نیست که ازتون دفاع کنه، و شما هم میدونید که به اینجا میرسید. در نتیجه خواهش میکنم که بهش فکر کنیم، یکم آگاهانه تر فکر کنیم.
دست کم دست از پشتیبانی از بچه هامون بر نداریم، حمایتشون،
بله بله کنارشون باشیم.
اون جنبش زن زندگی آزادی شاهد بودیم که بیشتر جوانها، دخترها، هرچه سن پایین تر بیشتر بودن در این جنبش. منظور حالا حتی زیر 18 ساله هم بودن، از مدرسه تا دانشگاه و اینها. بزرگترها هم بودن، ولی امیدوار هستیم که پشت اون بچه ها رو خالی نکنیم. خانم دکتر، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اولا سپاسگزارم از مهر و محبتتون که دعوت توانا رو پذیرفتین، دعوت من رو هم پذیرفتین پای این صحبت، با دوباره دانش خودتون رو با ما در میون گذاشتین. از دوستان شنونده بیننده دعوت میکنم گروه قهرنام رو که خانم دکتر اول هم این برنامه توضیح داد که چرا این اسم رو براش انتخاب کردم و چه کارهایی رو روش انجام میدن، فالو بفرمایید، باهاش بیشتر آشنا بشید، پرسشاتون رو میتونید مطرح کنید در خصوصی باشون، و البته اگر توانا هم میتونه کمک بکنه وصل بکنه، ما برای وصل کردن آمدیم. در مورد بچه ها صحبت شد، من یادم به کتاب جانیان قصر فیروزه افتاد که خانم حکاکیان نوشته و فوق‌العاده است این کتاب، توانا ترجمه کرده و کتاب صوتیش هم، آدیو فایلش هم هست در تلگرام توانا و روی سایت و اینها، فوق‌العاده است. اونجا یکی از شخصیت هایی که توجه همه رو جلب میکنم حرفاشو بشنویم، سارا هست، دختر کوچک نوری که کشته شد در اون قتل های میکنوس، رستوران میکنوس آلمان، و این نکاتی که شما میگید من اونجا میشنیدم توی اون برنامه و میخوندیم که سارا چه انتظاری داشت از اطرافشون، کودکی بود. به هر روی خیلی خیلی ممنونم، من نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم، اما در خدمتون هستم چون برنامه با چند دقیقه به خاطر مسائل تکنیکی تأخیر راه افتاد، هنوز چند دقیقه فرصت هست. اگر من نکته ای رو نپرسیدم یا در این یک ساعتی که صحبت کردیم برجسته ترینش رو بخواید خودتون چکیدش رو دوباره به قول امریکایی رو بولد کنید، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. چیزی که میتونم خطاب به همه بگم این هستش که کمپین قهرنام توسط متخصصینی شکل گرفته که قصدشون کمک، خدمت و عشق و حمایت عزیزان ایرانیمون بوده که در زندانها، ببخشید ایرانی میگم، در ایران، در زندانهای ایران، چون ما عزیزان دیگری رو هم داشتیم مثلا از افغانستان که در زندانهای ایران مورد آسیب قرار گرفتن یا حتی کشته شدن. برای همین در زندانهای ایران، در بازداشتگاه‌های ایران مورد شکنجه های جنسی قرار گرفتن به هر شکل، ما در خدمتشون هستیم. نکته دیگری که میتونم اضافه بکنم این هستش که برای خود عزیزانی که الان با ما همراه هستن و دارن ما رو میشنون و مورد شکنجه قرار گرفتن و تا الان سکوت کردید، حداقل یک نفر رو انتخاب کنید که سکوتتون رو بشکنید و باش حرف بزنید. و نکته بعدی این که به خودتون دائم بگین که شما مقصر نیستید، شما مورد این شکنجه ها قرار گرفتید و کسی که مقصره حکومتی است که قرار از شما دفاع کنه و به شما عشق بده، به شما محبت بده، به حرفتون رو بشنوه، شما مقصر نیستید. و خانواده هایی که دارن ما رو میشنون و در درون خودشون زندانی ها یا افرادی رو داشتن که مورد این شکنجه قرار گرفتن، وظیفه شما این هستش که حمایت کنید، بشنوید و قضاوت نکنید. شما جایی نیستید که بخواید قضاوت کنید، چه همسرتون باشه، چه کودکتون باشه، چه خواهر و برادرتون باشه، چه دوستتون باشه، چه همخونتون باشه. قضاوت رو کنار بذارید و جای امنی بشین که با شما بتونن صحبت بکنن. و در نهایت برای تمام جامعه میخوام این رو بگم که ما تنها راهی که داریم این هستش که درک کنیم و بخوایم و انتخاب کنیم که حمایت کنیم و آزادی رو بیاریم. همین، غیر از اینی چاره‌ای نداریم برای اینکه جلوی این ظلم، تعدی و تجاوز رو بگیریم.
بین صحبتاتون چند بار فرمودید با تأکید قضاوت نکنیم. خواستم بپرسم منظور از قضاوت چیه؟ این رو یکم بیشتر برامون، یک کوچولو بیشتر بگین. یعنی که مثلا اگر کسی با دوست صمیمیش، با مادرش، با یه عزیزی خواست بگه که متاسفانه من به من تعرض شده، فوری نگیم او نکنه تقصیر خودت بود، نکنه فلان. منظور از قضاوت چی هست؟
بله، یکیش اینه که شنیدیم میگن تو تنهایی فکر کردی که میخوای چیکار کنی، نباید میکردی. یا حتی ممکنه این باشه که دیگه زندگی چنین و چنان شد، یا حتی ممکنه این باشه بگیم کار بدیه، کار خوبیه، چرا اینطور شد، یا حتی تعجب نشون بدیم که چرا تا حالا نگفتی. همه اینها میتونه هر چیزی باشه که دوباره این فردی که داره میاد بیرون از غارش و میخواد صحبت بکنه دوباره برگرده توی فضای تنهایی و ایزوله کردن و خلوت خودش و نخواد که مطرح بکنه.
بنابراین فرض کن من یکی الان در بزنه بگه ماه منیر، برای من اتفاق یه شکنجه جنسی، یه خشونت جنسی علیه من اتفاق افتاده، اولین کاری که من ماه منیر باید انجام بدم بغلش کنم، احساس امنیت بهش بدم، همدلانه کنارش بشینم، به چشماش نگاه کنم و بذارم هر چقدر میخواد صحبت کنه. منو اصلاح کن هر جا اشتباه میگم یا کسریش رو جبران کنم.
بله، من فکر میکنم تنها اولین کاری که میتونیم بکنیم در آغوش گرفتن نیست. فقط این قسمت رو میتونم اصلاح کنم، چون ممکنه اون فرد حساس باشه نسبت
با اجازه.
همیشه
درست،
دقیقا با این فرد همیشه باید ما اجازه بگیریم. اوکی هستی من در آغوشت بگیرم، یا دلم میخواست که میتونستم، ای کاش میتونستم چیزی رو تغییر بدم ولی نمیتونم، ولی میتونم برات باشم و بشنوم، دوتا گوشم اینجا، مرسی که به من اعتماد کردی، گفتی من میتونم چه کار دیگه ای بکنم، من میتونم، من هستم، رو من حساب کن. تمام اینها جملایی هستن که میتونه کمک کنه و تشویقش کنیم برای اینکه بیشتر صحبت کنه اگر میخواد، ولی مجبورش نکنیم بیشتر صحبت کنه.
و اجازه بگیریم ازش که اگر اجازه میده دستشو بذاریم تو دست یک مشاور متخصص.
بله، بدون اجازهش مطلقا با کسی دیگه مطرح نکنیم، چون مثلا ممکنه بچه من بیاد اینو به من بگه، من برم به باباش بگم، باباش به اصلا این کار نکنیم، ازش اجازه بگیریم. اون الان اینقدر اعتماد کرده و هی نگیم حالا جزئیاتو بگو، این هم شد. و متاسفانه بعضی از اوقات میبینیم که برای آزمایشات بکارت و اینطور چیزها میبرن. لطفا این کارا رو اصلا نکنید، اما حتما اگر خودش آمادگی داره اول حقوقی، دوم پزشکی رو داشته باشیم، به خاطر اینکه میتونه عفونت های ایجاد شده باشه که حتما باید مراقبت پزشکی بشه.
واو، یعنی شکنجه های، من یک پادکستی داریم مورد داشتم، شکنجه های جنسی فقط آسیب روحی روانی نمیگذاره، آسیب های جسمانی هم میگذاره و ازش تلخترین، ترسناکترین شکنجه یاد میشه. پادکست هایی داشتم و یکیش به همین موضوع های انواع شکنجه ها بود، ولی من فقط گزارشوار ازش رد شدم و شما متخصص امور روانشناسانش هستی. خانم دکتر خیلی متشکرم از زمانی که با ما گذاشتید. آیا نکته مونده که بخواید بگید یا بدرود بگیم تا فرصت بعد؟
از طرف قهرنام، کمپین قهرنامان، ممنونم ازتون که این فضا رو ایجاد کردیم برای اینکه کمپین رو معرفی کنیم و افراد بیشتری استفاده بکنن. ممنونم ازتون و از همه عزیزانی که با همون همراه بودن.
خیلی خیلی متشکرم. تا فرصت بعد.
با همرسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.